به عقیده او تعمق کامل و همه جانبه در چیزی که زیباست خواه نخواه به تعمق در امر اخلاقاً خوب نیز منتهی می شود. این بدان جهت است که در نگاه او بازنمایی امر زیبا خواه طبیعی یا مصنوعی تعبیر و برگردانی است از ایده ها به زبان حس. زیبا نماد خیر اخلاقی است. کانت در اینجا قصد طرح این مطلب را ندارد که برای رسیدن به خیر اخلاقی باید در پی تجربه های از زیبایی بود، بلکه مقصودش این است که اگر ما آنطور که شایسته است به زیبا توجه کنیم، دست کم خواهیم دید که نوعی گواهی قلبی به روابط ضروری میان آن با خیر اخلاقی در ما پیدا می شود. منظور او از اظهار این که امر زیبا نماد خیر اخلاقی است، قطعاً این نیست که مثلا تمثال شخصیت اخلاقی خوبی همچون سقراط خیر اخلاقی را از طریق تجسم بخشیدن به فردی با فضیلت نمادی نمی کند. نگاه او متوجه نکته‌ای بسیار عمیق‌تر از این هاست. آن چیزی که به نظر وی خیر اخلاقی را نمادی نمی سازد، خصوصیات صوری اثر است. هر اثر زیبایی که می خواهد باشد، حال فرقی نمی کند که نگاره از یک قدیس باشد یا تصویری از لاشه‌ای در یک سلاح خانه. به علاوه تشابهی صوری میان شیوهی که ما بر مبنای آن حکم به زیبایی می کنیم و شیوهی که بر اساس آن خیر اخلاقی را معین می سازیم وجود دارد. زیرا هر دو بستگی به آزادی دارند که در هر حال تابع قاعده خاصی است و باز هر دو به نظر کانت در نهایت ریشه در قوه تعقل دارند. برخی از منتقدان بر تعبیر کانت از بی‌غرضی التزاز زیباشناسانه به سبب اغلاق و ابهام آن ایراد وارد کردند. آنان معتقدند که صورتبندی های وی دو پهلو هستند و به اندازه کافی شفاف نیستند و شرح و بست های تفصیلی وی در این خصوص همخوانی ندارند. خواستگاه این انتقادها اعتقاد به این امر است که تلقی کانت از لذت بی‌غرضانه ظاهراً دست کم باید دارای سه معنا بوده باشد. نخست آنکه می‌تواند به آن نوع خوشنودی دلالت نماید که مستقل از وجود یا عدم ابژه است. دوم، می‌تواند به خوشنودی دلالت کند که فارغ از هر گونه رغبت به تملک ابژه است. و سوم، می تواند دال بر رضایتی باشد که آری از هر گونه علقه شخصی است. لیکن بعید به نظر می رسد که بتوان فهمید چرا این سه مشخصه بی‌غرضی در زیباشناسی به ابهام می انجامند. چرا نباید اینها را سه جنبه متفاوت بی‌غرضی در زیباشناسی دانست؟ لذت بردن کسی از قیافه یا صدای چیزی قابل تفکیک از هر سودی است که شخص ممکن است از وجود واقعی آن ببرد، همچنین از هر رغبتی به تملک آن و نیز از هر گونه علقه شخصی به آن متمایز است. مسلماً برای هر چه دقیق تر نمودن فهم حساسیت ماهیت زیباشناختی بود که کانت در صدد ایجاد چنین تمایزاتی برآمد. قطعاً تحلیل او مسون از نقد نیست، اما به نظر می رسد که گذاشتن پیچیدگی تحلیل وی به پای ابهام‌آلود بودن آن اشتباه باشد. یک ایراد کلی وارد بر تعبیر کانت که ایرادی بسیار مستدل از منظر قرن بیستومی و نه از نقطه نگاه قرن هجدهمی بر آن وارد شده است، از این واقعیت برگرفته می شود که این تعبیر عمدتاً بر دایره مفاهیم سگانه هنر، زیبایی و امر زیباشناختی متمرکز است، در حالی که غالباً این سه به طرز بی ربطی از طریق یکدیگر تعریف یا فهمیده می شوند. کانت معتقد بود که حکم ذوقی حکمی است برخواسته از احساس لذت از زیبا و به سبب پیوندهای تنگاتنگ هنر و زیبایی به راحتی می توان فرض نمود که تفسیر از چیستی تجربه زیبایی عیناً تفسیری است از چیستی تجربه اثر هنری. لیکن لزومی به انگاشت این همانستی نیست و لازم است ارزش تعبیر کانت از تجربه زیباشناختی را جدای از مسئله ارزشمند بودن آن به مثابه تعبیری درباره تجربه هنر ملاحظه کنیم. درست همان گونه که ممکن است امر زیباشناختی را پرداختن به مفاهیمی بجز از زیبایی منظور نمایی. یکی دیگر از محدودیت‌های تفسیر کانت عبارت است از اینکه او از امور دخیل در حکم به زیبا نبودن چیزی بحثی به میان نمی‌آورد. لاجرم استنباط ما چنین خواهد بود که تأمل مناسب بی‌غرضانه درباره چیزی فاقد صورت قایتمندی به هیچ گونه لذتی نمی انجامد و از این روست که به زیبا نبودن ابژه حکم می شود. گفتنی ها در خصوص نقد قوه حکم کانت به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در صفحات گذشته ارائه شد. این اثر به کند و کاو در ماهیت هنر، نبوغ و امر والا می پردازد. همچنین تحقیقی است درباره خصوصیات حکم زیباشناختی و امور فرعی دیگر. در این مبحث تأکید اصلی ما متوجه مفهوم فارغ از علقه بودن بود، نه فقط به خاطر اهمیت خاص آن در تلقی شخص کانت از تجربه زیباشناسی، بلکه اساساً به جهت تأثیری که این برداشت در اغلب بست و تفصیل‌های بعدی در مباحث زیباشناسی و فلسفه هنر از خود بر جای گذاشته است. تحت تأثیر پیچیدگی تحلیل کانت از حکم ذوقی، این نگرش پا گرفته است که تجربه زیباشناسانه چیزی همان تجربه خصوصیات ادراک شده ابژه است و اصولاً آن تجربه به منظور رسیدن به چنین ادراکی است تا به خاطر هر گونه نسبت دیگری که شخص ممکن است با ابژه داشته باشد. 7. صورت، فرم و فرم معنادار. شماری از دیدگاه‌هایی که تا بدینجا از آنها بحث شد بر اهمیت صورت در تجربه زیباشناختی تأکید داشتند. مفهوم صورت، فرم، مفهوم ساده‌ای نیست. حتی ابتدایی ترین تأمل روی آن بلافاصله با پیچیدگی‌های معنایی مواجه می‌شود و آشکار می‌نماید که اندیشمندان این واژه را به طرق مختلف یا با تأکیدهای گوناگونی به کار برده و می‌برند. نزد ارسطو صورت آن ساختار متوازنی است که عناصر یک کل را به هم مربوط می‌سازد. برای توماس آکوینی نیز صورت چیزی در همین ردیف است. تناسبی شایسته، هماهنگی، تمامیت و وضوحی که تصورش آشکار شدن وجود ذاتی را قوام می بخشد. اما از نگاه شوپنهاور به مانند نگرش افلاطون، صورت ساختار ما بعد و طبیعی واقعیتی است که فقط تحت شرایط خاصی درک شدنی و قابل شناخت است. از دید کانت تنها صورت، آن هم از حیث طرح و فرم، می تواند زیبا باشد. به عقیده وی رنگ ارضی غیر صوری است که نمی تواند یک عنصر زیبایی به حساب آید، زیرا جاذبه آن فقط جذابیتی حسی است. او گرچه می پذیرد که ممکن است رنگی خوشایند باشد و خوشایندی آن توجه ما را به جانب صورت زیبا جلب کند، لکن هر گونه لذت برخواسته از آن متمایز از لذت حاصل از زیبایی است. بدین جهت است که در تلقی کانت اعراض غیر صوری متعلق حکم ذوقی واقع نمی شوند. او می نویسد در نقاشی، پیکرتراشی و در حقیقت در کلیه هنرهای تجسمی، در معماری و هنر باغبانی تا آنجا که در زمره هنرهای زیبا قرار گیرند، طرح چیزی اساسی است. در اینجا پیش شرط اساسی ذوق آن چیزی است که به واسطه صورتش موجب لذت می شود، نه آن چیزی که در دریافت حسی التزاز می بخشد. رنگ هایی که به طرح اولیه جلوه می بخشند بخشی از جذابیتند. شکی نیست که آنها می توانند به شیوه خاص خودشان شیء را برای ادراک حسی زنده کنند، لکن آنها نمی توانند شیء را دیدنی کنند و نه آن را حقیقتا زیبا سازند.